کرده باشه 1,000,000 تومان از حساب زائر مکسر و چون اون داروخونه 5% رو مشخص کرده در سویچ ما در بانک و در اون دستگاه پوز مشخص شده که 5% برای زائر هست، 24 ساعت بعد 950 هزار تومان واریز میشه به حساب فروشنده، 50 هزار تومان در صندوق ذخیره 40 زائر ما ذخیره میشه. زائر در طول سال میتونه با خرید از فروشگاه‌های مختلف 40 و تجمیع این تخفیف‌ها در صندوق ذخیره 40 خودش، هزینه‌های سفر 40 خودش رو در اونجا داشته باشه و به طور رایگان به سفر معنوی 40 مشرف بشه. ما این بخش رو در موکب خیلی تلاش کردیم، چندین سال داریم تلاش میکنیم، خاصه برای کسانی بوده که شاید توانایی مالی نداشتن در این چند ساله و ما میدیدیم که خیلی از مردم با دیدن اینکه خیلی از زوار به سمت کربلا حرکت میکنن اشک میریختن و توانایی مالی رو نداشتن که بخوان به این سفر مشرف بشن. ما این بخش رو دقیقاً برای این دوستان و برای این عزیزان طراحی کردیم که بدون هیچ مشکلی در طول سال، حالا اگر هر چقدر هم فقیر باشن، بالاخره یارانه دارند و میتوانن یه بخشی از خرید رو داشته باشن، از اون تخفیف ها استفاده بنمایند و صندوق ذخیره 40شون که شارژ شد از اون صندوق برای سفر معنوی 40 استفاده بنمایند.
ظاهرکارت دعوتنامه 40 حسینی.
الله 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 الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت. در روز آدینه 19 مرداد 1403 که مصادف است با 4 روز از ماه صفر، به اتفاق همکاران عزیزم در برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم، انشاءالله تا ساعت 13:30. لطفاً با ما همراه باشید. لازمه به استحضار شما شنوندگان گرامی برسونم که نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اقامه خواهد شد. همراهان عزیز برنامه در ساحت حضور، مطابق روال همیشگی این برنامه ما ارتباط تلفنی خواهیم داشت با یکی از پایگاه‌های برگزاری نماز جمعه در استان تهران و گفتگوی خواهم داشت امروز با جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم نسیم شهر در استان تهران. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز برنامه در ساحت حضور، امروز سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه آقای دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه خواهند بود. شنوندگان عزیز، ساعت 11:04 است. با برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه، در خدمت شما هستیم. و همونطور که لحظاتی قبل خدمت شما عزیزان وعده کرده بودیم، همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با نسیم شهر در استان تهران و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه نسیم شهر. حاج آقا سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه ان شاء الله. تا به خدمت شما
دارم. سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما حاج آقا حسینی. هر قدر که مقدور هست ممنون میشم اگر بلندتر صحبت بفرمایید. سلامت باشید حاج آقا حسینی. نماز جمعه امروز نسیم شهر به امامت جناب عالی اقامه خواهد شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید که در نظر دارید در خطبه امروز نماز جمعه به چه نکات و محورهایی بپردازید. آماده شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امروز به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، راجع به در خطبه اول راجع به تربیت اسلامی و عوامل سعادت و شقاوت که برای رشد انسان چهار عامل معرفی شده: یک، وراثت، اینکه انسان از چه خانواده‌ای و با چه کسانی وصلت میکنه، که مثالهای فراوانی داره که من یکی عرض بکنم که حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از برادرش عقیل میپرسه تا برای او خانواده خوبی معرفی کنه، که خانواده جناب فاطمه کلابیه رو که کنیشون حضرت ام البنین هست رو معرفی میکنه، که مردان بزرگی مثل حضرت قمر بنی هاشم و برادرانش رو تربیت میکنه و تحویل میده که در خدمت امام زمان خودشون باشن. عامل دوم لقمه حلال هست.
بله.
که امام حسین علیه السلام به کوفیان فرمود شما با این که من رو میشناسید اما منو به شهادت میرسونید و حرفای من در شما تأثیری نداره، به خاطر این که شکمهای شما از حرام پر شده.
بله.
معلومه که همینطوری که لقمه حرام اون کار رو انجام میده که طرف در مقابل امام زمان خودش بیسته، لقمه حلال هم با این که غذای مادی هست ظاهرن و برای جسمه، باعث رشد و اعتلاء روح و رسیدن به خداونده که باید نبذر بشه. عامل بعدی تربیت هست. تربیت اونم کون و دعات الناس به غیر السنت کن، اونم نه تربیت فقط زبانی. پیامبر هم مردم رو فقط با خواندن قرآن تربیت نمی کردن. در اون عصر جاهلیت فصاحت و بلاغت قرآن برای عموم مردم معلوم نبود و فهم درستی از معانی قرآن نداشتن و شأن نزول اون رو نمی دونستن. اما پیامبر ما با اخلاق خودشون، با رفتار خودشون، اون مردمی که بالاخره گرفتار انواع معاصی و گناه‌ها که یکی از اونها زنده به گور کردن دختران بود، تونست اونها رو هدایت بکنه. این تربیه. و عامل چهارم اجتماع دوستان و معاشرین انسانه، که اثرگذاری دوستان حتی از پدر مادر هم بالاتره، که انسان پاکی نشست و برخاست میکنه. که آیات و روایاتی داریم در آیه قرآن میخونیم که روز قیامت که اونهایی که دوستای بدی داشتن و به گمراهی کشیده شدن میگن خدای کاش ما با فلانی دوست نبودیم. این راجب خطبه اولمون.
بله.
اما راجب در خطبه دوم راجب انتخاب کابینه توسط دولت 14 هست، که توقع و درخواست مردم هم همینه که بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری انشالله مردان و زنان جوان، مؤمن، کارشناس و در عرصه بین المللی فعال و مؤثر، نه منفعه، انشالله انتخاب بشه، بتونن خدمت بکنن. و ما هم دعا میکنیم که انشالله دولت دکتر پزشکیان بتونه اونجور که باید در خدمت مردم نجیب کشورمون باشه. کارهای با ارزش دولت شهید خدمت آیت الله رئیسی با قوت ادامه پیدا بکنه و کارهای جدید و ابتکاری هم به اون اضافه بشه. مثلا بعد انتقام از خون شهید هنیه و تجاوزی که به خاک ایران صورت گرفته، انشاءالله عزیزانمون در عرصه میدانی با ارزیابی تمام جوانب حمله پشیمان کننده انجام خواهند داد، که حالا هم گروه های مقاومت با هماهنگی که با ایران اسلامی دارن الحمدلله آماده میشن و دشمن این رو فهمیده و پی به قدرت ایران اسلامی برده. اسرائیل و این رژیم منحوس که هر کشوری رو از مصر و سوریه، از اردن و لبنان، هر کشوری هر جا اراده کرده مطلقاً اینان حمله کرده و پاسخی نشنیده، الحمدلله تنها کشوری که میتونه جوابگوی تجاوز این ددمنشان باشه ایران اسلامی هست. مسئله بعدی مسئله اقتصاد که مقام معظم رهبری فرمودن که این دولت انشالله در اولویت اول خودش داشته باشه. اما حرکت جهانی اربعین، امام حسین علیه السلام از تمامی پیامبران بجز پیامبر جهانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مقامشون بالاتره. که من اگر یک مثال بخوام بگم، حضرت موسی رو بعد از این که مردم رو بنی اسرائیل رو از اون رود نیل نجات داده، خدا برای صحبت کردن و مناجات کردن دعوت میکنه برای مدت 30 روز. قوم خودش رو به برادرش میسپاره و حرکت میکنه و وقت ممناها به عشر، خدا فرمود که 10 روز دیگه توقف کن. خب میقات پروردگار رو در 40 روز تمام میکنه. این حضرت موسی کلیم خدا، پیامبر اولوالعزم، دارای عصا و ید بیضا، وقتی برمیگرده میبینه بعد 40 روز تمام امتش گوساله پرست شدن. اما حسین جان، جان جانان، که 40 امام حسین رو نگاه بکنید که در 40 امام حسین 20 میلیون 25 میلیون 27 میلیون زائر پیاده از اقصانقات عالم و صدها میلیون قلب عاشق در کنار اونها راهی زیارت امام حسین علیه السلام هستن. این حرکت جهانی رو هر کس به نوعی، یک نفر با رفتن، یک نفر با پشتیبانی مالی، پشتیبانی فرهنگی، و در چند روز آینده اون ماندگان از پیاده روی انشاءالله در شهرهای خودشون این رو انجام میدن، انشاءالله در صف عاشورایی 40 حسینی هستن
انشاءالله.
بله دیگر اگه مطلبی باشه در خدمت شما.
بله خیلی ممنونم از شما آقای حسینی، مثل همیشه بهره‌مند شدیم از کلام شما. اما دقایقی فرصت داریم آقای حسینی، به هر حال طبق روال برنامه در ساعت حضور ما با هر یک از ائمه جمعه در هر نقطه‌ای از تهران که صحبت می‌کنیم دقایقی رو هم اختصاص میدیم به ظرفیت‌ها و احیانا محدودیت‌هایی که در منطقه اونها وجود داره. نسیم شهر هم در جنوب غرب استان تهران در شهرستان ربات کریم حتما از این قاعده مستثنا نیست، دارای ظرفیت‌های بسیار و البته محدودیت‌هایی است. این دقایق رو اختصاص بدیم به این موضوع و راجع به محدودیت‌ها یه مقداری بیشتر، محدودیت‌هایی که باید به طور ویژه به اونها نگاه بشه، توقعاتی که از دولت 14 وجود داره در رابطه با نسیم شهر و مسائل اینچنینی از زبان شما جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه نسیم شهر قطعا شنیدنی است. در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما. شهر نسیم شهر و بخش بوستان یکی از دو بخش شهرستان بهارستان هست.
بله.
بخش گلستان و بخش بوستان که روی هم رفته.
یعنی آجا الان از ربات کریم کاملا مستثنا است و منفک شده.
بله مستثنا شده، منفک شده. بله.
یعنی به قسمت بهارستان و بوستان که قسمت بوستانشون گلستان و صالحیه میشه دیگه، درسته؟
بله. قسمت گلستانش سلطانیه و صالحیه.
بله بله.
و قسمت بوستان هم که همین نسیم شهره.
بله.
و روستای اطرافش.
بله.
بعد از ربات کریم کاملا منفک، گرچه آثار اسم ربات کریم روی مثلا پمپ بنزین یا بعضی.
بله من برداشتم این بود که همچنان در واقع جزئی از
ربات کریم است. کاملا جدا است و شهرستان مستقلی است.
بله. بفرمایید، عرض کنم خدمتتون هم ظرفیت هایی که داره قطعا و هم محدودیت هایی که به هر حال باید بهشون رسیدگی بشه، حالا چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت و بلند مدت، اولویت بندی بفرمایید و نکاتی رو که نیاز هست بفرمایید.
حالا این جمعیت بخش با حدود 300 هزار نفره، تراکم جمعیتی بسیار بالا در منطقه محدود که متاسفانه مشکلات شهری هم داره، چون بالاخره این که مدیریتی ثابتی نیست و شهردارها تون تون عوض میشند و مشکلاتی که شورای شهر داره، متاسفانه به خاطر عدم ثبات مدیریت شهری شهر ما از این بابت آسیب میبینه. اما ظرفیتمون الحمدلله جوانان پاک هیئت‌های حسینی فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی فراوان، محصلین و دانشجویان، افراد حافظ قرآن از این عزیزان فراوان در فراوان، تولیدی‌های زیادی که داریم، لکه‌های صنعتی،
بله
الحمدلله از این بابت فعالیت چشمگیره و چون اینجا جمعیت هم زیاده و جمعیتش هم جوان هست و بیشتر هم مهاجر هستن، فعالیت‌های این چنینی فراوان است. یعنی ما بیکاریمون زیاد نیست، حالا نه اینکه نباشه ولی بله. نسبت به بقیه جاها کمتر هست.
خدا رو شکر.
دوستا نکته هست که خیلی مهمه، بیمارستان، یعنی هم کلینیکی که در دست احداث و بیمارستان که مقدماتش فراهم شده، آیت الله رئیسی زحمت کشیدند و این رو بعد چندین سال که مسکوت مونده بود دستور فرمودن که پیگیری بشه، الحمدلله در دست ساخته، ولی چون خیرساز هست شاید توقع مردم این هست که بیشتر و بهتر و سریعتر این کار انجام بشه که این شهرم، این بخشم دارای بیمارستان بشه.
بله.
فضای ورزشیمونه که نسبت به جمعیتمون کمه، سرانه ورزشیمون واقعا کمه، کمبود مدرسه داریم. البته در سال گذشته آیت الله رئیسی که تشریف آورده بودن به بهارستان و همین نسیم شهر 10 مدرسه مصوب کردن، 6 در بوستان، 4 در گلستان، که در طی چند ماه این مدارس ساخته شده و الان داره استفاده میشه و دانش آموزان رو ثبت نام میکنه.
بله.
ولی متاسفانه باز هم عرض میکنم که کمبود فضای هم آموزشی هم ورزشی و هم در اون محلی که مدارسی که داریم متاسفانه فاقد نمازخونه هستن یا درآمد ثابت هستن، که این هم یه مشکلی هست. راجع به پزشکان، الحمدلله در شهر ما ساختمان پزشکان چند مورد داریم و پزشکای عزیزمون دارن ارائه خدمت میکنن، اما بعضن بعض قوانین دست و پاگیر باعث میشه که مردم ما محروم از خدمات تخصصی بشن. مثلا متخصص قلبه که ایشون میتونه در تهران یا یک در شهر دیگه هم مثلا ساعاتی رو خدمت بکنه، ولی حالا در این دیگه به دانشگاه علوم پزشکی برمیگرده و قوانینی که هست، بعضا مانع این افراد هستن که در شهر ما فعالیت بکنن. مثلا میگن شما باید از تهران حتما مهاجرت بکنید، خب اونم میخواد ساعات اضافی رو اینجا کار بکنه، قطعا از تهران به نسیم شهر مهاجرت نمی کنه.
منطقیه. بله.
بله. حالا من البته در این که بیشتر از این مفسود صحبت بکنم، چون در تخصص بنده نیست، میترسم که خدای نکرده حقی رو از کسی یا مرکزی ضایع بکنه، ولی همه مقدار میدونم که از پزشکان ما صحبت کردیم که فلان تخصص یا فلان فوق تخصص رو میگه این که بالاخره شبکه بهداشت شما باید اجازه بده اونها بتونن در شهر شما هم فعالیت بکنن. حالا ضمن احترام به تمام قوانین، خب اینا قوانین منزله از خدا نیست که ما باعث بشیم یک شهر با جمعیت 300 هزار نفر از متخصصین یا از داروخانه های شبانه روزیه که بیشتر از 2-3 که هستن مردم استفاده بکنن.
محروم میشن به این صورت.
محروم میشن.
خیلی ممنونم از شما. آقای حسینی به نکات بسیار مهمی هم اشاره کردید. به هر حال تراکم جمعیتی بالا در نسیم شهر، جمعیت 300 هزار نفری، اینها نکاتی است که بهشون اشاره کردید و همه میتونن در واقع اولویت‌های اصلی مردم باشن به جهت سرانه درمان، حضور پزشک متخصص، سرانه ورزشی، و اینها همه واقعا نکاتی است که توقع بر این هست که با توجه به اینکه خواسته مردم نسیم شهر هست، ان شاءالله که مسئولین امر هم شنونده باشند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن هم پاسخ لازم داده بشه. اقدامات عملی در اون قسمت با توجه به جمعیت 300 هزار نفری ان شاءالله که شاهد بشون و این مشکلات مرتفع بشن ان شاءالله.
یک نکته یک دیگه اگر اجازه بدید بفرمایید.
بله.
اگه زمان دارم.
بله حتما زمان دارید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض کنم که یکی این که الحمدلله موضع‌گیری هایی که دکتر پزشکیان داشتن در این مدت واقعا امیدآفرین بسیار عالی، مورد توقع مردم و الحمدلله امت حزب الله هست. خدا رو شاکریم، خدا رو شاکریم. و مطلب بعدی هم این قهرمانان عزیزمون در المپیک واقعا افتخار آفرینی کردن، واقعا به قول اون گزارشگر بزرگی کردن. بله. خدا انشالله این عزیزان رو سلامت بداره. ایران اسلامی که مردمش وظایف تاریخی دارن، هم نجات یهودیا به دست ایرانیان بوده که در زمان اخامنشیان اتفاق افتاده، هم نجات مسیحیان، جنگ با والریان در زمان ساسانیان مسیحیت رو نجات داده، این وظیفه هم اسلام ناب رو به جهانیان عرضه بکنیم و زمین ساز ظهور باشیم. الحمدلله پرچم ایران اسلامی توسط دختران این سرزمین، پسران شجاع این سرزمین، الحمدلله در مجامع بین المللی و مخصوصا المپیک الحمدلله به اهتزاز برمیاد، واقعا مایه فخر و مباهات و شادی و غرور عزت است.
بله همینطوره. ممنونم از شما آقا حسینی. اگر باز هم نکته پایانی هست ما در خدمت شما هستیم. اگر
ممنونم از این که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. انشاءالله خدا بر توفیقات شما بیفزه و تمام عزیزان، چه شنوندگان ما، چه عزیزان هموطنان و مردان و زنان خوب در هر نقطه از این دنیا که زندگی میکنن، خداوند اون چه خیر صلاح اونها رو در مسیرشون قرار بده انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم نسیم شهر در استان تهران. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارم. با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا. خداحافظ.
خجسته عید جمعه و نماز جمعه، حضور پرشکوه و چار ساز جمعه، که این زمان بی فروغ و خسته دارد به رغم فتن گستران نیاز جمعه، خوشا نیاز عاشقان نیاز جمعه، حضور مومنان در نماز جمعه، حضور مومنان در نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه. تو آشیانه همرهان با وفایی، تو جلوه‌گاه حق پرستی و صفایی.
شنوندگان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و همینک حجت الاسلام و المسلمین مقدسی بیرجندی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین. در شریعت مقدس اسلام عبادت هایی در قالب جمع و دست جمعی توصیه شده، مثل نماز. نماز ارتباطی است بین انسان و خالق، اما خداوند اینگونه مقدر کرده که نماز رو به جماعت بخوانیم بهتر است. همونطور که مستحضر هستید، اصل در نمازهای پنجگانه به جماعت خواندن است. اگر به جماعت نتوانستیم بخوانیم، رخصت به فرادا خواندن است. البته نماز جماعت استحباب بسیار بالایی داره، ولی فکر نکنیم که نماز فرادا خواندن خداوند متعال مطلوب بشه. نه، نماز رو خداوند اراده کرده به جماعت بخونیم، اصل بر فرادا نیست. بعد در بحث جماعت بحث تبعیت پیش میاد، یعنی مأموم باید از امام خودش در افعال نماز تبعیت کنه. وقتی او تکبیرت الاحرام گفت باید تکبیر بگه، وقتی او رکوع رفت باید رکوع کنه، وقتی او از رکوع سر برداشت باید از رکوع سر برداره و تمام افعال دیگه نماز. این تبعیت کردن از نظر شارع مقدس و خالق و پروردگار ما خودش موضوعیت داره، یعنی داره به مؤمنین یاد میدهد از امام خودتون تبعیت کنید، نه از او جلو بزنید و نه از او عقب بیافتید. به همین خاطر اگر کسی در نماز جماعت عمدن جلوتر یا عقبتر افعال نمازش رو انجام بدهد، جماعت او باطل می شود. نمازش صحیحه، فقط جماعتش باطل میشه، یعنی ثواب جماعت رو از دست میده. امام داره قنوت میخونه، او هم قنوت گرفته، یه دعایی تو ذهنش هست، داره این دعا رو میخونه، این دعا به دلش نشسته، حالا امام از قنوت رفته به رکوع، این وسط دعاست، حالا مونده این حال خوش دعا رو رها بکنه بره دنبال تبعیت از امام، یا دعای خودش رو ادامه بده و دیرتر بره به رکوع. اینجا مراجع بزرگوار گفتن تبعیت کردن مأمون از امام مقدم است بر ادامه دادن قنوت. حتی اگر این قنوت داره به حال خوشی میده، میگه تبعیت کن، میگه تبعیت کن. پس در تبعیت کردن برکاتی است که ما در نماز جماعت این تبعیت کردن رو داریم تمرین میکنیم. سال 6 هجری پیامبر اکرم قصد عزیمت حج داشتند، در راه نزدیک حج مشرکین جلو او را گرفتند، گفتند حق ندارید امسال برید، قرارداد صلح حدیبیه بسته شد، ما برگردید سال بعد بیاید. پیامبر گفت اشکالی نداره، اما بعضی این خشک مقدس ها همون زمان به پیامبر میگفتن نه الا و بلا باید امسال بریم حج رو به جا بیاریم. پیامبر رو میخواستن تحت فشار قرار بدن. سوره نازل شد انا فتحنا لک فتحا مبینا، ای پیغمبر ما با همین صلح حدیبیه به تو فتح مبین دادیم. ای مؤمنین حواستون باشه از پیغمبرتون نه جلو بیافتید نه عقب بیافتید. وقتی ما میخوایم جامعه منتظر مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بشویم، اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجان، باید خودم رو نشون بدیم به اماممون، به اماممون که حاضر است اما غایب، ما را میبیند ما او را نمیبینیم. ما به او باید یاد نشون بدیم که آقا ما همراه توییم، نه یه قدم عقبتر نه یه قدم جلوتر. اللهم عجل لولیک الفرج. صلوات هدیه بفرمید.
در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی، اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هم. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم